معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما در همین لحظه دارید قسمت دیگری از مجموعه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید. درود به شما شنوندگان فارسی زبان ساکن این دهکده جهانی، شمایی که الان به جای جهان پر از جنگ کنونی به جهانی پر از صلح فکر میکنید و در همین زمینه هم تلاش میکنید، درست مثل سوژه های برنامه ما، مثل زنان و مردان و شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن ما الان در دنیای امتری زندگی کنیم. من هومن عبدی هستم، ازتون خواهش میکنم به جدیدترین برنامه معماران صلح گوش بدید. این هفته سال 1991، آنگ سان سوچی. دیگه هرچی به سالهای اخیر نزدیک میشیم، کسایی که جایزه صلح نوبل رو گرفتن رو بیشتر میشناسیم. بنابراین بعید میدونم شما خانم آنگ سان سوچی رو نشناسید. او در 19 ژوئن سال 1945 در برمه، که البته الان بهش میگن میانمار، متولد شده. او فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر، از مخالفان حکومت نظامی برمه و رئیس هیئت مدیره اتحادیه ملی دموکراسی در این کشور بوده که سالای زیادی از عمرش رو در حبس خونگی به سر برده. خانم سوچی علاوه بر دریافت جایزه نوبل صلح، چند جایزه دیگه هم برده، از جمله جایزه ساخاروف در سال 1990، جایزه جواهر لعل نهرو در سال 1992، جایزه سیمون بولیوار سال 2007 از دولت ونزوئلا، مدال کنگره ایالات متحده در سال 2012، به اضافه چند جایزه دیگه و البته دریافت شهروندی کشورهای مختلف مثل کانادا. آنگ سان سوچی در سال 2014 از طرف مجله فوربس در لیست 61 زن قدرتمند جهان قرار گرفت. اسم آنگ سان سوچی مثل بقیه اسامی برمه‌ای ها یا میانماری ها ترکیبی از نام پدرش آنگ سان، اسم مادر بزرگ پدریش سو و اسم مادرش چی. بنابراین سرهم میشه آنگ سان سوچی. او در شهر رانگون متولد شد. میانماری ها به او داو آنگ سان سوچی میگن. داو یعنی خاله، که معادل لقب مادام یا بانو در میانمار. اونا خانمای مورد احترام جامعه رو اینجوری خطاب میکنن. پدر آنگ از بنیانگذاران ارتش نوین میانمار و از مذاکره کنندگان استقلال این کشور از انگلیس در سال 1947 بوده که در همون سال هم به دست رقباش کشته میشه. آنگ سان دو تا برادر داشته که یکیشون رو در 8 سالگی از دست میده و اون یکی هم به آمریکا مهاجرت میکنه. مادر آنگ سان هم به عنوان چهره سیاسی حضوری فعال در میانمار داشته و سفیر این کشور بوده در هند و نپال و این فرصتی رو فراهم آورده که آنگ سان در سال 1964 به تحصیل علوم سیاسی در دهلی بپردازه. به تدریج آنگ سان سوچی تحصیلات خودش رو کامل تر کرد و تونست در اواخر دهه 1960 مدرک لیسانسش رو در رشته های فلسفه، علوم سیاسی و اقتصاد از کالجی در آکسفورد بگیره. او همزمان مجبور بود برای تامین مخارج خودش مطالبی برای دکتر مایکل اریس، محقق فرهنگ تبت، بنویسه که این ارتباط نهایتاً منجر شد که این دو در سال 1972 با هم ازدواج کنن که نتیجه این ازدواج دو پسره. آنگ سان بعد از ازدواج هم به درس خوندنش ادامه داد تا اینکه در سال 1985 دکترای خودش رو از دانشکده مطالعات مشرق زمین و آفریقا از دانشگاه لندن دریافت کرد. بعد از مدت‌ها زندگی در خارج از میانمار، آنگ سان در سال 1988 برای نگهداری از مادر بیمارش مدتی رو به کشور برگشت. در همون سال به طور دقیق در 8/8/88 که طبق سنت بسیاری از اهالی مشرق زمین به خاطر تکرار عدد 8 در اون روزی فرخنده است، دانشجوها تظاهراتی گسترده در میانمار برگزار کردند برای به دست آوردن دموکراسی در کشورشون. این تظاهرات با مخالفت شورای نظامی حاکم که از سال 1962 قدرت رو بر عهده داشت روبرو شد و اونا خشونتی توجیه ناپذیر رو اعمال کردند که باعث کشتار گسترده مردم شد. پس از این کشتار آنگ سان این بار برای هدایت جنبش مخالفان به میانمار بازگشت. او در 26 اوت خطاب به 500,000 نفر که در مقابل معبد شوداگون در پایتخت تجمع کرده بودند سخنرانی و خواهان دولتی دموکرات شد. شعار اتحاد، نظم، عشق او که ریشه در اعتقاد ژرف سوچی به آیین بودا بود، به زودی تمام میانمار رو فرا گرفت. این اقدامات سوچی باعث واکنش متقابل دولت شد. اونا سوچی رو به حبس خونگی محکوم و شرط خلاصیش رو خروجش از کشور اعلام کردند. سوچی حاضر به ترک کشور نشد و دورانی تیره و تار در برمه یا همون میانمار خودمون شروع شد. حتی در حبس خونگی هم خانم آنگ سان سوچی برنده جایزه نوبل صلح سال 1991 دست از فعالیت بر نداشت و اقدامات او و علاقمندان به او باعث شد شورای نظامی در سال 1990 در برابر فشارهای سیاسی اجازه انتخابات ملی رو صادر بکنه. با وجود فشارهای آشکار و پنهانی که نیروهای نظامی به مردم می آوردن، اما اتحادیه ملی دموکراسی آنگ سان سوچی نزدیک به 80% کرسی‌های مجلس انتخاباتی رو به دست آورد و او به عنوان نخست وزیر مردم برگزیده شد. قابل پیشبینی بود که نیروهای نظامی نتیجه انتخابات رو نپذیرن و قدرت رو با نام انجمن اعاده نظم و قانون ایالتی در دست گرفت. مجموعه اقدامات خانم سوچی باعث توجه کمیته نوبل به او شد و در نتیجه این کمیته او را برنده جایزه نوبل صلح سال 1991 اعلام کرد. اما از اونجایی که خانم سوچی اجازه خروج از کشور را نداشت، به ناچار دو فرزندش به نیابت از او جایزه را دریافت کردند. کمیته نوبل هم در بیانیه‌ای دلایل اهدای جایزه نوبل صلح به خانم سوچی را برشمرد. کمیته نروژی نوبل مصمم گردید که جایزه نوبل صلح سال 1991 را به آنگ سان سوچی اهل میانمار برمه به خاطر مبارزات غیر خشونت‌آمیز او در راه تحقق دموکراسی و حقوق بشر تقدیم کند. مبارزات سوچی یکی از شگفت‌انگیزترین نمونه‌های دلاوری و شجاعت در آسیا در دهه‌های اخیر است. او سمبل مبارزه بر علیه ظلم و ستم است. کمیته نروژی نوبل مایل است با اهدای این جایزه به آنگ سان سوچی از او به خاطر تلاش‌های تزلزل ناپذیرش تقدیر کرده و حمایت خود را از انسان‌های بیشماری که در سراسر این کره خاکی برای دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و آشتی بین اقوام و ملل از طرق مسالمت‌آمیز بی‌وقفه تلاش می‌کنند اعلام دارد. آنگ سان دو دهه بعد، یعنی در ژوئن 2013، تونست سخنرانی دریافت جایزه خودش رو در تالار شهر اسلو ایراد کنه که من هفته بعد بهش میپردازم. اما در زمان دریافت جایزه، الکس پسر آنگ سان این جایزه رو به تمامی مردم برمه یا میانمار تقدیم کرد و گفت این جایزه مال اونهاست و پیروزی نهایی در پیکاری دراز مدت صلح، آزادی و دموکراسی رو به برمه باز خواهد گردوند. خانم سوچی جایزه 1,300,000 دلاری نوبل رو برای تأسیس یک مرکز بهداشت و آموزش برای مردمش صرف کرد. اما جالبه بدونید که در ژانویه 2007 از سوی مطبوعات به فرار از مالیات بابت صرف مبلغ جایزه نوبل در خارج از کشور متهم شد. اتهامی که کاسه صبر شورای امنیت سازمان ملل رو لبریز کرد و این شورا برمه رو به عنوان تهدیدی برای امنیت بین المللی محکوم کرد که خب چون چین ارتباط محکمی با سردمداران برمه ای داشت این مصوبه نافرجام بود. دوستای عزیز، هنوز از زندگی خانم آنگ سان سوچی چیزای زیادی باقی مونده که من دوست دارم بهش اشاره بکنم، پس برنامه بعدی معماران صلح رو هم از دست ندید. من هومن عبدی هستم و امیدوارم فعالیت‌هایی که بالاخره باعث میشه شما یکی از برندگان نوبل صلح باشید، نه از پشت دیوارهای زندان که در فضای آزاد شکل بگیره. شاد باشید و خدا نگهدار.